چنین سود فراوانی را روانه آمریکا کنند.
کاملا درسته. اما در مورد چین باید بگیم که در یک سال گذشته چین طبق برنامه‌ای که مشخص شده بوده و در راستای اجرای سیاست درهای باز تونسته به شرکت‌های آمریکایی اطمینان بده که در بازار این کشور همچنان فعالیت کنند. به عنوان مثال الان اکسون موبیل در پروژه های پتروشیمی چین سرمایه گذاری کرده و اولین کارخانه خارجی تسلا، این خیلی موضوع مهمیه، اولین کارخانه خارجی تسلا در شانگهای رسما کارش رو آغاز کرده. بعد از اون خودروسازی فورد نیز اعلام کرده که پایان سال جاری خودروی لوکس خودش رو از جمله سری لینکون رو در چین تولید خواهد کرد.
آره، پس برعکس ما به آمریکا نگاه کنیم. به خاطر نادیده گرفته شدن منافع مردم و شرکت‌های آمریکا از سوی کاخ سفید و اصرار دولت به افزایش تعرفه‌ها، بی‌ثباتی و عوامل نامعین در بازار روز به روز در حال افزایش است. از سال گذشته تا کنون یک موج خروج از آمریکا در میان مؤسسات این کشور شکل گرفته و آنها برای پاسخگویی به نیازهای چین و بازارهای دیگر جهان زنجیره صنعتی خود را به کشورهای دیگر منتقل کرده اند.
در نهایت میتونیم بگیم که با وجود اینکه آمریکا چماق تعرفه ها رو بالا برده، اما نتونسته مؤسسات خارجی رو که در چین حضور دارن بترسونه و برعکس اون شاهد فرار محصولات ساخت آمریکا یکی پس از دیگری از بازار این کشور هستیم و باعث افزایش شدت بحران مالی در صنایع آمریکا شده.
خوب شنوندگان ارجمند، بخش روی حد بکن امروز تا این لحظه به پایان رسید.
توجه شما رو جلب می‌کنیم به ادامه برنامه.
بخش روی خط پکن رو از برنامه مروارید شرق شنیدید. دوستان نظرسنجی رو فراموش نکنید، به 3558 پیام بدید و نظرهای خودتون درباره برنامه رو هم به ما بگید.
نوبتی هم باشه آقای پادگان، نوبت میرسه به بخش تجربه چین. بریم یک تجربه از چین رو با هم بشنویم.
خانم ها، آقایان سلام، به برنامه امروز تجربه چین خوش آمدید. من پویا هستم و در این برنامه کمی از تجربه مناظر شهری در پکن برای شما صحبت می کنم. پکن پایتخت سیاسی و دولتی چینه. اندازه و جمعیتی تقریبا معادل و قطعا بیشتر از تهران داره. البته بسته به این که تهران رو از کجا گز کنیم. سرتون رو با آمار درد نمیارم، اما با مقیاس‌های دیگه میشه حس مقایسه قوی‌تر و ماندگارتری داد. همونطور که بچه‌ها خونه‌های پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها رو حتی اگه کمی قدیمی شده باشه از آپارتمان‌های خودشون خیلی بزرگتر احساس می‌کنن و امکان داره در حیاتش ورجه ورجه کنن، وقتی کسی اولین بار از یک شهرستان کوچیک در ایران به تهران میاد هم احساس میکنه تهران چه شهر بزرگ و درندشت و مرتفعیه. ولی وقتی از تهران هم پا به پکن بذارید همین احساس تکرار میشه. پکن قدیم که متشکل از همون شهر ممنوع و مقداری کوچه پس کوچه و خیابان اطراف اون بود، خیلی وقته که در مرکز پکن مدرن و امروزی تبدیل به بخشی مثل موزه زنده شده و با اینکه بعضی فعالیت‌های زندگی روزمره در اون یا از طریق اون ادامه داره، فقط بخشی از پکن امروز رو تشکیل میده. اما پکن هم آخر دنیا نیست. این رو وقتی بیشتر متوجه میشید که مدت نسبتاً زیادی در شهرهای بزرگتری مثل شانگهای و چونچین زندگی کرده باشید و به ابعاد اونجا عادت کرده باشید. حتما میدونید که چین کلن و از جمله پکن زمانی پر از دوچرخه بود. الان هم هست، ولی تغییرات زیادی اتفاق افتاده. خودرو و موتورهای برقی زیاد شده و وسایل نقلیه دیگه مثل مترو گسترش خیلی بیشتری پیدا کرده. دوچرخه‌های شخصی جای خودشون رو ابتدا به دوچرخه‌های شهرداری با ایستگاه توقف ثابت و بعد به دوچرخه‌های اشتراکی داد و دیگه تعداد کسایی که دوچرخه شخصی دارن خیلی خیلی کم شده. همه این تغییرات باعث شده منظره پارکینگ های دوچرخه که خیلی از اونها زیر پل های روگذر شهری یا نزدیک فروشگاه های بزرگ بود برچیده بشه. از تفاوت مناظر دیگه شهر پکن، بچه خیلی کمتریه که نسبت به شهرهای ایران به چشم میخوره. دلیل؟ اولی همونه که احتمالاً به ذهنتون رسیده، اجرای سیاست تک فرزندی به مدت نسبتاً زیاد در کشور. اخیراً البته داشتن دو فرزند مجاز شده و حتی تشویق میشه. ولی فقط این نیست، مراکز آموزشی و تفریحی و ورزشی دولتی و غیر دولتی و رقابتی که بین بچه ها و خانواده ها برای گذروندن دوره های آموزشی و ورزشی و تفریحی جدی وجود داره باعث شده بیشترشون بلافاصله بعد از مدرسه در این مراکز وقت بگذرونن. بیشتر بچه های کوچیک رو میشه در پارک ها و با پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هاشون دید که هم چهارچشمی مواظبشونن، هم با کمال میل و افتخار با نوه هاشون بازی میکنن. گاهی هم پدر و مادرها روی ترک دوچرخه سوارشون کردن و در نزدیکی های خونه جایی میرن. بچه های دبستانی کمی بزرگتر رو بیشتر میشه وقت خلاص شدن از مدرسه با لباس های متحد و شکل مخصوص اون مدرسه دید که اگه پدر و مادرشون یا پدر بزرگ و مادر بزرگشون دنبالشون نیومده باشه، سر راه خونه با پول تو جیبیشون چیز کوچیکی از بقالی میخرن و هم مسیرها با هم پیاده میرن و حرف میزنن. از ظاهر برمیاد که بچه های چینی وقت زیادی رو صرف ورزش و بازی های جمعی و فردی و همچنین مطالعه میکنن. چون مراکز دولتی بزرگ و زیادی در شهرها برای این نوع فعالیت ها وجود داره و بچه ها با نوعی رقابت آگاهانه و با توجه به علاقه و تشویق والدین همیشه چیزی برای مشغول کردن خودشون دارن. در چین ورزش ها، تفریح ها و شرکت در برخی بازی های گروهی و فردی هم مد میشه که در طول زمان تأثیر مثبت خودش رو روی سلامتی نسل آینده به هر حال میگذاره. خانم ها، آقایان، بخش امروز تجربه چین از مجموعه برنامه های مروارید شرق به پایان رسید. دعوت می کنم به ادامه مروارید شرق توجه کنید.
یک تجربه از چین رو با هم شنیدیم.
مروارید شرق.
شما شنونده برنامه مروارید شرق هستید از رادیو فرهنگ. تشکر میکنم از شما شنونده های همیشه همراه که با پیام هاتون ما رو در تلاش برای بهتر شدن برنامه مصممتر و دلگرمتر میکنید.
خانم ها صادقی، فرج اللهی، رفداری و ماهرویان از برنامه ها و مطالب مفیدش تشکر کردن.
دوست عزیزمون آقای ناصری خواستن درباره سیاست اصلاحات و درهای باز چین بهتر و واضح‌تر در این برنامه توضیح بدیم. بروچشم. دوستان، ما نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما را از طریق شماره پیامک 30558 میبینیم. در نظرسنجی برنامه شرکت کنید
و به ما بگید که نظرتون درباره غذاهای چینی چیه.
با ادامه برنامه مروارید شرق از رادیو فرهنگ همراه شماییم. در این لحظه شما دعوت میکنیم یک قطعه موسیقی چینی رو بشنویم.
بعد از شنیدن این قطعه از موسیقی چینی نوبت به بخش نگاهی به چین میرسه. این بخش رو همکارمون خانم اساف تبار اجرا میکنن. بشنوید.
جاده ای از جنس ابریشم،
سفر به چین، سرزمینی کهن، در
مروارید شرق. مروارید شرق، برنامه مشترک از
رادیو بین المللی چین
و رادیو فرهنگ.
سلام به شما شنوندگان محترم برنامه مروارید شرق. من فاطمه اسحاق‌تبار به همراه همکارانم در بخش نگاهی به چین برنامه مروارید شرق در خدمت شما هستم. در برنامه‌های گذشته درباره روابط چین و روسیه مطالبی را برای شما گفتم. امروز از روابط چین و آمریکا مطالبی را برایتان خواهم گفت. فوریه سال 1972 میلادی ریچارد نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا از چین دیدار کرد. در این دیدار مقامات دو کشور بیانیه چین و آمریکا به نام بیانیه شانگهای را منتشر کردند. امضای این سند به معنای پایان دوران انزوای چین و آمریکا پس از حدود 20 سال محسوب می شود. 16 دسامبر سال 1978 چین و آمریکا بیانیه مشترک جمهوری خلق چین و ایالات متحده آمریکا درباره برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور را منتشر کردند. اول ژانویه سال 1979 روابط رسمی خارجی در سطح سفیر برقرار شد. 7 اوت سال 1982 دو کشور اطلاعیه 7 اوت را منتشر و مقرراتی برای حل تدریجی و نهایی مسئله فروش سلاح به تایوان توسط آمریکا را مطرح کردند. ژانویه سال 1984 نخست وزیر وقت چین از آمریکا دیدار کرد. آوریل همین سال رونالد ویلسون ریگان رئیس جمهوری وقت آمریکا از چین دیدن کرد و ژوئیه سال 1987 لی شیان نیان رئیس جمهوری وقت چین به آمریکا سفر نمود. این اولین دیدار رئیس جمهوری خلق چین از آمریکا محسوب می شود. ژانویه 1998 وزیر دفاع وقت آمریکا از چین دیدن کرد و دو کشور قرارداد تقویت مکانیسم مشورت امنیت نظامی دریایی توسط وزارت‌های دفاع ملی چین و آمریکا را امضا کردند. در 25 می همین سال جیانگ زمین رئیس جمهوری چین و بیل کلینتون همتای آمریکایی وی برای اولین بار گفتگوی مستقیم و محرمانه تلفنی بین سران دو کشور را انجام داده و از طریق گفتگوی تلفنی درباره اوضاع آسیای جنوبی و روابط دو کشور مذاکره کردند. بنا به دعوت رئیس جمهوری چین، بیل کلینتون از 25 ژوئن تا 3 ژوئیه سال 1998 دیدار رسمی از چین انجام داد. رهبران دو کشور پس از مذاکرات توافق کردند که دو کشور ضمن تقویت گفتگو و همکاری در آینده در مسائل مهم بین‌المللی برای ایجاد روابط مشارکتی راهبردی سازنده با نگرش به قرن 21 تلاش کنند. دو طرف موافقت کردند که ضمن تقویت گفتگوهای راهبردی در قلمروهای اقتصادی و بانکداری برای مساعدت به توسعه مطلوب اقتصاد جهان و بانکداری بین‌المللی سهم مثبتی ادا کنند. همراهان گرامی، ممنون که امروز هم در بخش نگاهی به چین برنامه مروارید شرق با من همراه بودید. تا فردا که باز هم از روابط آمریکا و چین برای شما خواهم گفت، بدرود.
مروارید شرق،
دوستان بخش نگاهی به چین رو شنیدید و اما بخش جذاب نمایشی که از بخش‌های جدید در ساختار جدید این برنامه است.
بله، یه قطعه نمایشی با موضوع قصه ها و افسانه های کشور چین. بریم و با هم بشنویم.
هایجویی دانا، داستانی بر اساس افسانه‌ای از کشور چین.
سالها پیش در سرزمین چین مرد خردمندی زندگی می کرد که هایی‌ژویی نام داشت. او به قدری خردمند و کاردان بود که در سمت امیری یکی از ایالتهای چین توسط پادشاهان مختلف بارها ابقا شده بود. در یکی از روزها پادشاه تحت تأثیر توطئه چینی و دروغهای وزیر تصمیم گرفت تا هایی‌ژویی را برکنار کند.
وزیر اعظم، به گمانم ادامه امیری آیویی برای سلطنت ما خطرناک باشد. وقت آن رسیده که او را از این سمت عزل کنیم.
بسیار فکر خوبی است و بهتر از این نمی شود. او در میان مردمان آن شهر بسیار محبوب گشته و همین امر می تواند سبب شود تا مردم آن شهر به او دلبسته و ما را فراموش کنند. بهتر است هرچه زودتر او را برکنار کنیم.
به این ترتیب پادشاه پیکی را روانه ایالت کرد که هایی‌ژویی امیر آن بود تا به او خبر برکناریش را اعلام کند. خیلی زود هایی‌ژویی دانا از این ماجرا با خبر شد. او که می دانست وزیر بی‌لیاقت امپراتور می خواهد با فریفتن امپراتور این ایالت را از آن خود کند، بسیار زودتر از آنچه که پیک امپراتور به آن ایالت برسد دست به کار جالبی زد.
ای مردم شهر، خبری برای شما دارم. با خبر شدم که قرار بران شده من به مدت 2 سال دیگر امپراتور این شهر باشم. هر کس که نمیخواهد من در این شهر دیگر امیر باشم میتواند به امپراتور نامه‌ای بنویسد و تمام بدیهای مرا شرح دهد و به این ترتیب خواستار عزل من شود.
پس از پایان سخنرانی هایی‌ژویی، مردم شهر مثل همیشه دور هم جمع شدند.
باید بابت این کار بسیار خوب امپراتور از ایشان تشکر کنیم. هیچ امیری بهتر از هایی‌ژویی برای ایالت ما نیست. حتما باید تشکر کنیم. پس هر کدام از ما نامه‌ای می‌نویسد و از امپراتور تشکر می‌کند.
به این ترتیب هزاران هزار نامه به سمت قصر امپراتور روانه شد. آنچنان که امپراتور صبح هنگامی که نامه ها به قصر رسیدند وقتی بیدار شد بسیار تعجب کرد.
ها، این همه نامه در حیات قصر چه می کند؟ اینها از کجا آمده؟ من تا به حال این همه نامه یک جا ندیده بودم. حال بگویید ببینم در این نامه ها چه نوشته شده است؟ هرچند که همه ی آنها را نمی توانستید در این فرصت کوتاه بخوانید.
امپراتور به سلامت باد. هر لحظه بر تعداد این نامه ها افزوده می شود. در این نامه مردم ایالتی که هایی‌ژویی امیر آنهاست از شما بابت ابقای هایی‌ژویی بر سمتش بسیار تشکر کرده اند و برای شما آرزوی طول عمر بسیار کرده اند.
امپراتور با نگاهی به این نامه ها فهمید که چه اشتباه بزرگی تحت تأثیر تبلیغات بسیار منفی وزیر کرده است، چرا که متوجه شد در صورت برکناری هایی‌ژویی به مردم بی احترامی کرده و آنها را در مقابل خود قرار می دهد. به این ترتیب دستور داد تا پیک خود را بازگردانند و در دل خود به هوش و نبوغ هایی‌ژویی احسنت گفت و آن وزیر را هم برکنار کرد.
قطعه نمایش امروز رو شنیدید. دوستان نظر بدید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید، ما مشتاقانه میشنویم و در برنامه به کار میگیریم. 30558 در اختیار شماست. برای نظرسنجی به ما بگید به نظر شما غذاهای چینی چطورن؟ آیا با سلیقه ما ایرانی ها متناسب هست یا نه؟
دوست عزیز شنوندمون آقای تهرانی از پردیس گفتن که ما که غذای چینی نخوردیم. شما که این سوال رو میپرسید هم همه شنونده ها رو به یک رستوران چینی دعوت کنید، ما هم بعد از اون نظرمون رو میگیم. خب بله، اینم نظر خیلی خوبیه. بله. تشریف بیارید.
بله، قابل توجه آقای زالزاده سردبیر محترم بحر.
حتما یه رستوران رو رزرو کنن.
خانم آران، نمیرسیم همه پیامک ها رو بخونیم، درسته؟
بله، دوستان زیادی لطف داشتن و در نظر سنجی شرکت کردن. این همه پیامک نشون دهنده همدلی و لطف شنونده ها به رادیو فرهنگ و به ویژه به برنامه مروارید شرق است. همه شما صمیمانه سپاسگزاریم که ما رو همراهی میکنید و قسمت بعدی برنامه،
بخش بعدی برنامه، بخش شینجیانگ امروز که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین میپردازه.
سفر به چین، سرزمینی کهن در
مروارید شرق.
در برنامه‌های گذشته گفتیم که شینجیانگ در شمال غربی چین قرار گرفته است و یک ششم از وسعت خاک چین را در بر می‌گیرد. در این سرزمین چشم‌اندازهای زیبایی دیده می‌شود، از فرهنگ و آداب و رسوم اویغورها، تاتارها، تاجیکها و دوارها و قوم شیبه، قرقیزها و قزاقها که در منطقه شینجیانگ زندگی می‌کنند هم برایتان گفتیم. با ما همراه باشید تا برایتان از قزاقها مطالب بیشتری بگوییم.
ادبیات قزاقی گنجینه‌ای با ارزش برای قزاق‌ها به شمار می‌رود. ادبیات قزاق‌ها در شینجیانگ با درون‌مایه‌های سرشار، متنوع و در برگیرنده ژانرهای گوناگون ادبی بسیار شناخته شده و بارز است. قزاق‌ها ادبیات شفاهی و گنجینه‌های ادبی قبیله و خاندان‌های متفاوت را یک پارچه و حفظ کردند. همچنین ادبیات قزاقی نمایش دهنده ویژگی‌های قومی قزاق‌هاست. ادبیات مردمی قزاق‌ها شامل اسطوره، افسانه، داستان‌های مردمی، شعر، ضرب المثل، کنایه، پندنامه و آیتیس داستان سرایی همراه با نواختن ساز دمرا می شود. این داستان‌ها انواع ادبی داستان‌های تاریخی و تجربه‌های قومی قزاق‌ها را برای شما بازگو می‌کند.
در میان ادبیات مکتوب نیز با توجه به اسناد تاریخی موجود نام شاعران و متفکران به نام قزاق ثبت و یادآوری شده است. برخی از آنها به سال‌های قرون وسطا بازگشته و برخی نیز نمونه‌های بارزی از نمایندگان فرهنگ اسلامی هستند. امروز نیز شاعران برجسته و نویسندگان به نام قزاق به خلق آثار ادبی می‌پردازند.
در زبان قزاقی به هر نوعی از موسیقی و ترانه گوی گفته می‌شود. قزاق‌ها دارای تنوع فراوانی در موسیقی هستند که درون‌مایه‌های غنی داشته و از نظر موسیقایی بسیار آهنگین بوده و ویژگی‌های قومی و بومی را در بر دارد. این موسیقی ها و یا به عبارتی مقام ها با سازهای گوناگونی نواخته می شوند و نام برخی از آنها دومراکوی، اسپیزک گوی و کوبیز گوی است. از سازهای زهی زخمهی قزاقی باید به دومرا، شرتار، ساز، جتگن و پیکلی اشاره کرد. گوبیز، کلگوبیز و شانگوبیز از سازهای کمانی قزاق هاست و سازهای بادینیز شامل اسپیگز، کاردنی، آدرنا و سرنا می شود. سازهای دابلا، دابل پاز، شنگ دابل، حالا، استیرمک، آتیایاک، آستایاک و یوز تاکلدای سازهای کوبهی هستند. همراهان گرامی، در روزهای آینده هم همراه ما باشید در بخش شینجیانگ چین برنامه مروارید شرق. باز هم از آداب و رسوم اقوام ساکن در منطقه شینجیانگ چین براتون خواهیم گفت. شما مروارید شرق رو میشنوید از رادیو فرهنگ. بخش گزارشی برنامه آماده است که با هم میشنویم.
به نام خدای مهربان، مردم سرزمین عزیزم ایران، سلام. خانم دکتر نسرین دستان، یکی از بانوانی هستند که سالهاست در زمینه تاریخ هنر چین سعی کردن که مراحل علمی رو طی بکنن و شکر خدا الان در حال حاضر فوق دکترا دارن در تاریخ هنر چین. در این بخش گزارشی با ایشون میخوام گفتگو بکنم در خصوص نقاشی سنتی چین که یکی از نقاشی های مطرحی هست که نه تنها در چین بلکه در دنیا این نقاشی شناخته شده است. ولی خب حالا این نقاشی سنتی چین به چه طریقی صورت میپذیره، اون متریال و اون ابزار اولیه کار چه چیزهایی هست رو اجازه بفرمایید که از زبان خانم دکتر نسرین دستان به اتفاق شما بشنویم. خانم دکتر حضورتون سلام عرض میکنم.
بعدم حضور شما سلام عرض میکنم.
خانم دکتر در خصوص این نقاشی سنتی چین توضیح بفرمایید که اصولا این نقاشی به چه شکلی صورت میپذیره و اون ابزار و وسیله اولیه کار چه چیزهایی هست؟
بله، ابتدا به ساکت باید عرض بکنم که در واقع نقاشی چینی یا نقاشی سنتی چین در خود چین دست کم یه چیزی حدود 2000 سال شاید قدمت داشته باشه، یعنی موادی که یافت شده شاید این قدمت بیشتر هم باشه. به هر حال نقاشی میشه گفتش که ریشه در خاک چین داره، یعنی اینکه خیلی خیلی سابقه دیرینه‌ای داره. هنرمند چینی طبق فلسفه چین در واقع هماهنگی کائنات در طبیعت رو یکی از اهداف خودش برای پدید آوردن اثر هنریش میدونه. همطور که شاید دوستان بدونن مفهوم کلی در واقع فلسفه چین باید گفتش که اینه که انسان با زمین هماهنگه و زمین با آسمان هماهنگه، آسمان با داو هماهنگه و داو هم با طبیعت هماهنگه. این هماهنگی بین تمام عناصر در واقع دنیا یکی از مهمترین اصول نقاشی سنتی چین هست. اما اگر بخوام که به طور کلی خیلی خلاصه صحبت بکنم، نقاشی چین شامل دو تا سبک هست، یکی سبک دست آزاد و یکی سبک در واقع سنتی یا دقتگرا. سبک آزاد به اصطلاح بهش میگن شیعی، مثل نقاشی آب مرکب یا آب رنگ هست. سبک دقتگرا به مینیاتور ما خیلی نزدیکه، یعنی که ریزه‌کاری یا پرداخت توش بسیار زیاده. این دوتا سبک در واقع چهار تا موضوع رو دنبال می کنن. یک، فیگور یا پیکره یا فیگور انسان. دو، گل و مرغ. سه، در واقع نقش کوه و تپه که در واقع به اینها تقسیم میشن. پس شد انسان، طبیعت یا گل و مرغ و کوه و تپه یا منظره، در واقع این سه تا. به هر حال در هر کدوم از این سبک ها در واقع اصول کلی نقاشی اینه که چهار تا عنصر بهش خیلی اهمیت داده میشه، مثل سنگ یا صخره، ابر و آب، درخت، اینها همطور انسان. اینها موضوعات اصلی در واقع این دوتا سبک هستن. یعنی هیچ جا ما توی تاریخ چین نمیبینیم که در یک به هر حال طبیعتی رو کشیدن و توی اون طبیعت مثلا انسان وجود نداشته باشه. انسان رو به اندازه بسیار کوچیک در کار گذاشتن که نشون میده که در واقع انسان در طبیعت غرق شده و موجودی بسیار کوچیک در طبیعت، یعنی طبیعت به نوعی دارای ارزش یا اهمیت مهم هست.
خانم دکتر دستان، موافقین در بخش دیگری از برنامه مروارید شرق ادامه بدیم این صحبت و گفتگو رو در خصوص نقاشی سنتی چین؟
بله حتما.
سپاسگزارم. دوستان عزیز شنونده، ادامه برنامه مروارید شرق رو همراهی بفرمایید.
مروارید شرق.
ممنون از همکار گزارشگرمون که این گزارش جذاب رو تهیه کردند. و اما آخرین بخش برنامه امروز تکرار اخباری از کشور چین هست، بشنوید.
چین
به روایت اخبار.
گنشون سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه 10 خرداد 31 می در پکن گفت یک جانبه گرایی و حمایت گرایی آمریکا در حال حاضر با مخالفت شدید مردم این کشور مواجه شده و در عین حال از سوی جامعه جهانی نیز با انتقاد فراوان روبروست. چین امیدوار است که آمریکا با رسیدن به یک شناخت صحیح از اوضاع